بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پاکستان برای کمک به برگزاری مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان اعلام آمادگی کرد. فرانسه میگوید حاضر است در برخی از قوانین خود در پیوند با اخراج کولی های مهاجر تجدید نظر کند. 4 زندانی سیاسی با اعلام پشتیبانی از نسرین ستوده خواهان پایان اعتصاب قضای او شدند. ساعت 7 بامداد، صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید، با آرزوی روزی خوش و بی درد سر در این نخستین روز هفته، شنبه 24 مهر 1389 خورشیدی برابر با 16 اکتبر سال 2010 میلادی. امروز در ارومیه، اردبیل، خوی و تبریز هوا ابری همراه با اندکی باران است. در تهران و سایر شهرهای کشور آسمان صاف، گاه نیمه ابری است. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتهای روز به 26 درجه بالای صفر می رسد. گرمترین شهرها آبادان، اهواز و زابل خواهند بود با دمایی که حداکثر به 36 درجه بالای صفر خواهد رسید. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. در مجله امروز گذشته از خبرها و گزارشها در بخش اقتصادی در ساعت 7:17 فریدون خاوند نگاهی دارد به کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان که مبلغ آن بیش از 1 میلیارد دلار است. در 7:22 روزنامه‌های امروز ایران را ورق می‌زنیم و اندکی پیش از 7:27 تازه‌های جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده که به ویژه درباره بازی دیروز پرسپولیس و استقلال و دیگر بازی‌های هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران برای ما خواهد گفت. البته در آغاز در گذرگاه خبرها با کیان معنوی وعده داریم برای شنیدن گزیده‌ای از مهمترین خبرها. با سلام به شما.
با درود به شما. پاکستان اعلام کرد آماده است در برگزاری مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان همکاری کند. با این وجود شاه مهنود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت افغانستان باید خود اداره مذاکرات را بر عهده گیرد. در همین حال ژنرال دیوید پتراوس فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان روز جمعه اعلام کرد نیروهای تحت رهبری ناتو برای ورود یک رهبر ارشد طالبان به کابل جهت گفتگو با مقامات افغان تسهیلاتی ایجاد کردند. فرانسه در واکنش به شکایات کمیسیون اروپایی در مورد اخراج کولی‌های مهاجر از آن کشور و فرستادن آنها به برخی از کشورهای اروپای شرقی اعلام کرد حاضر است در برخی از قوانین خود تجدید نظر کند. کمیسیون اروپایی تا نیمه شب جمعه به فرانسه مهلت داده بود تا رهنمودها و ضوابط اتحادیه اروپا را در خصوص آزادی تردد در 27 کشور عضو اتحادیه به طور کامل اجرا کند و یا در غیر این صورت با واکنش‌های قانونی مواجه شود. در ایران 4 زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج، منصور اوسانلو، رسول بداغی، حسین عیسی سحرخیز و حشمت الله تبرزدی در بیانیه پشتیبانی خود را از خواسته های نسرین ستوده وکیل بازداشت شده اعلام کردند و از او خواستند به اعتصاب قضای خود پایان دهد. امضا کنندگان این بیانیه همچنین از مسئولان خواستند تاریخ را مقابل خود قرار دهند و خواسته های نسرین ستوده را برآورده سازند. نسرین ستوده حقوقدان و فعال اجتماعی وکالت پرونده های فعالان حقوق بشر از جمله شیرین عبادی، حشمت الله تبرزدی، عیسی سرخیز و بسیاری دیگر را بر عهده داشته است. به دنبال اعتصاب های اخیر در فرانسه در اعتراض به افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال، پالایشگاه ها و انبارهای سوخت این کشور تعطیل شد و فرودگاه های پاریس در خطر کمبود سوخت قرار گرفتند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه پلیس ضد شورش را برای خارج کردن اعتصاب کنندگان و بازگشایی پالایشگاه ها و مخازن سوخت اعزام کرد. در پی اعلام پیشنهاد اتحادیه اروپا برای آغاز دور جدیدی از گفتگوهای هسته‌ای با تهران، منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران خواستار گفتگو بر سر تاریخ‌های مشخص این مذاکرات است. آقای متکی که در بروکسل به سر می‌برد این پیشنهاد اتحادیه اروپا را خبری خوش توصیف کرد. و روسیه موافقت خود را با احداث اولین نیروگاه هسته‌ای ونزوئلا اعلام کرده است. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا گفته که کشورش قصد دارد با احداث نیروگاه هسته‌ای 1200 کیلوواتی از وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی بکاهد. این توافق همزمان با سفر هوگو چاوز به روسیه و در راستای تقویت روابط مسکو و کاراکاس صورت گرفته است. احداث نیروگاه هسته‌ای ونزوئلا احتمالاً 10 سال طول خواهد کشید. چاوز قرار است امروز در ادامه سفرش به بلاروس برود.
با سپاس از کیان معنوی، اینک نگاهی به دیگر مطالب این مجله. آمریکا از خروج شرکت ژاپنی نفتی اینپکس از پروژه میدان نفتی آزادگان استقبال کرد، در حالی که مقامات آلمان خواهان آزادی دو خبرنگار آلمانی در ایران هستند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی میگویند این خبرنگاران به عنوان گردشگر به ایران آمده بودند و اجازه انجام حرفه خود را نداشتند، ضمناً خودشان اعتراف کردند. نگاه تحلیلی فریدون خاوند به کمک 1 میلیارد دلاری جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان، در حالی که تولید سرانه لبنان از ایران بیشتر است. در همراهی شما از مطالب عمده روزنامه ها آگاهی می‌یابیم. در تازه‌های جهان ورزش، حبیب روشنزاده از بازی‌های دیروز لیگ برتر فوتبال ایران، بوندسلیگای آلمان و مسترز تنیس شانگهای برای ما خواهد گفت. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. شرکت نفتی اینپکس که پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان در غرب اهواز را با 153 میلیون دلار در سال 2001 آغاز کرده بود، روز جمعه دیروز در بیانیه ای اعلام کرد برای خروج از این پروژه نفتی با شرکت ملی نفت ایران توافق کرده است. ایالات متحده آمریکا در واکنش به این تصمیم گفت این اقدام نشان می‌دهد که همکاری تجاری با ایران ریسک و خطر به همراه دارد. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، نخست از او می‌پرسد روند این گونه ترک معاهدات چه تأثیری روی برنامه‌های نفتی و اقتصادی ایران خواهد داشت. رسول نفیسی:
تمام کشورها الان به نحوی مسئله ایران رو و مسئله تسلیحات هسته ایران رو یک مقداری منفی تلقی میکنن و نظر آمریکا رو در این مورد قبول کردن و ما دیدیم که کره جنوبی حتی اونقدر پیش رفت که چین به سرزنش اون پرداخت و خواستار این شد که ببینه که چرا اینقدر در این مورد افراط میکنه. بنابراین از نظر کلی و اقتصاد ایران این مسئله مهمه که ما ببینیم که قطعنامه چهارم واقعا به نظر میاد که متفاوت باشه از قطعنامه دیگه و تعداد زیادی از کشورهای اساسی که با ایران معامله میکنن اینها دارن از ارتباطات با ایران خارج میشن، ولی در کل ما میبینیم که ایران به یک شکلی که در کل اقتصاد ایران جاری است، یعنی یه حالت بساز و بفروشی عمل میکنه و اهمیت زیادی به نقش دراز مدت صنعت و تجارت نمیده و یک جوری سعی میکنه مسائل رو سردستی حل بکنه و بعید نیست که بتونه به خصوص از کمک‌های کشور برزیل در این مورد استفاده بکنه و یا اینکه از بعضی متخصصین ونزوئلا که در این قسمت تخصصهایی دارن. به همین دلیل ضدیتی که ایران با آمریکا شروع کرده باعث شده که مقدار زیادی از چاه‌های نفتی ایران در واقع عمر بازدهی اونها بسیار کوتاه‌تر از اون که باید بشه میشه، به خاطر اینکه به طور غیر فنی با این چاه‌ها برخورد میشه و از نفت اینا استفاده میشه.
ببینید، روز سه‌شنبه آقای رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در مورد احتمال خروج ژاپن از پروژه میدان نفتی آزادگان اعلام کرده بود که ژاپن حاضر به ترک منطقه آزادگان نیست، چون میدونه در صورت کنار کشیدن از این حوزه کشورها و شرکت‌های دیگه این سهمو اشغال میکنن. خب بعد از 3 روز دیدیم که این اتفاق به وقوع پیوست. حالا به نظر شما واقعا کشور یا شرکتی دیگه حاضر خواهد شد که تصاحب بکنه سهم ژاپن رو؟ یعنی کشوری حاضر که با وجود تحریم های آمریکا وارد این معادله بشه؟
به نظرم نمیرسه که به خصوص کشورهایی که دارای پرستیژ بین‌المللی هستند، کشورهایی که عضو دائمه شورای امنیت هستند، اینها وضعیت خودشونو به مخاطره بندازن که با ایران در واقع شریک بشن در این جریان خاص و در این وضعیت خاص. به نظرم نمیرسه. ولی اون صحبتی که آقای مهمان پرست کرد، ما قبلا این صحبت‌ها رو شنیدیم. یعنی همیشه اینها به یک نحوی تهدید میکنن کشورها و همیشه هم کشورها همون کاری که میخوان انجام میدن و به تهدیدات ایران توجه نمیکنن. اون چیزی که باید من اضافه کنم اینه، در شرط فعلی اگر ژاپن ایران رو ترک بکنه علاوه فنی، اگر کره جنوبی ایران رو ترک بکنه علاوه فنی، اینا جایگزین مشخصی نخواهند داشت. حالا در دراز مدت چطور به شکل غیر استاندارد ایران به این مسائل برخورد میکنه و چین به این مسائل برخورد میکنه، این موضوع جداگانه است. ولی اگر به طور استاندارد بین المللی و لحاظ اینکه اینها چه صنایعی و چه تجربیاتی در واقع دارن بخوان در این پروژه عظیم شرکت بکنن، به نظرم این کار شدنی باشه، غیر ممکن نیست. ولی اگر ما به این روندی که ایران در 31-2 سال گذشته ادامه داره نگاه بکنیم، متوجه یک چیزی میشیم که ایران در واقع با توسل به رفتارها و عملیات غیر استاندارد کشور رو اداره کرده و این عدم استاندارد در همه جا به خصوص در شرکت نفت ملحوظه و هیچ کدوم این اعمال در دراز مدت نتیجه نخواهد داشت. ولی اصولا به نظرم نمیرسه که دولت ایران توجه دراز مدتی هم داشته باشه، بلکه تمام توجه اینها به کوتاه مدته و به خصوص نقشی که به طور خزنده داره چین اجرا میکنه در منطقه، این رو من فکر میکنم ایرانی ها باید یه مقداری با ملاحظه و با احتیاط بیشتری بهش برخورد بکنه.
رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی در باره تأثیر ترک معاهدات تجاری بر برنامه‌های نفتی ایران به پرسش‌های شاهین بشیری از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت تقریباً 7:12 دقیقه است. در پی بازداشت یک خبرنگار و یک عکاس آلمانی در شهر تبریز، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت این دو شهروند آلمانی اعتراف کردند که با ویزای توریستی وارد ایران شده و بدون معرفی خود به عنوان خبرنگار به شهر تبریز رفته و با فرزند سکینه محمدی آشتیانی مصاحبه کردند. به موازات این سخنان، گیدو وسترولِ وزیر امور خارجه آلمان در دیدار با منوچهر متکی همتای ایرانی خود خواستار آزادی هرچه سریعتر دو شهروند آلمانی شد. شهرام میریان.
پس از چند روز بیخبری از یک خبرنگار و یک عکاس آلمانی که در شهر تبریز در زندان موقت به سر میبرند، غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه ایران در تهران گفته است که این دو خبرنگار آلمانی اعتراف کردند که پس از ورود به ایران دست به عمل خلاف قانون زده و با ویزای توریستی و بدون گرفتن مجوز از وزارت ارشاد به فعالیت پرداختند. از قرار معلوم این دو خبرنگار از سوی هفته‌نامه بیلد ام زونتاگ که روزهای یکشنبه در آلمان منتشر می شود، هفته پیش وارد تهران شده و سپس برای انجام گفتگو با سجاد قادرزاده، فرزند سکینه محمدی آشتیانی، زنی که به مجازات سنگسار محکوم شده، به شهر تبریز رفتند. بر پایه گزارش‌های اولیه، این دو خبرنگار در حالی که سرگرم گفتگو با سجاد قادرزاده بودند، عوامل وزارت اطلاعات از راه می‌رسند و این ستن را دستگیر می‌کنند. از آنجا که این مصاحبه در دفتر جاوید هوتنکیان، وکیل خانم آشتیانی، صورت می‌گرفت، مأموران این وکیل را هم دستگیر می‌کنند. از سرنوشت سجاد قادرزاده و هوتنکیان تا کنون اطلاع دقیقی در دست نیست. در پی بازداشت دو خبرنگار آلمانی، ستاد بحرانی برای پیگیری این واقعه در وزارت خارجه آلمان در شهر برلین راه اندازی شد. گیدو وسترولِ وزیر خارجه آلمان که به هنگام بازداشت این دو در نیویورک به سر می برد، از طریق تلفن با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران تماس گرفت و از وی برای آزادی دو شهروند آلمانی یاری طلبید. وزیر خارجه آلمان روز جمعه هم در دیداری با منوچهر متکی که برای شرکت در همایش پاکستان به بروکسل آمده است، بار دیگر خواسته مشابهی را در میان گذاشت. سوای این تلاش ها در سطحی بالا، از زمان دستگیری و بازداشت دو روزنامه‌نگار آلمانی تنی چند از مقام های وزارت خارجه آلمان هم با مقام های سفارت ایران در برلین دیدار داشتند. همچنین از سوی سفارت آلمان در تهران دیپلمات هایی برای آگاهی از چند و چون ماجرای این دستگیری راهی تبریز شدند. با توجه به سخنان محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران مبنی بر اعتراف دو روزنامه‌نگار آلمانی به کار خلاف قانونی که در ایران مرتکب شده اند، برخی از روزنامه‌های آلمان پیشبینی می‌کنند که این دو خبرنگار با پرداخت جریمه‌ای آزاد شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در حالی که چند ثانیه‌ای به ساعت 7:16 مانده است، در پیوند و در واکنش به رخدادهای مربوط به ایران، شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام برای ما نظرات خود رو بیان کرده اید. وقت اون رسیده که میکروفون رادیو فردا در اختیار شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار بگیره تا نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید.
با سلام، میخواستم خدمتتون عرض کنم که مسئله حقوق بشر و مسئله اتمی باید در یک زمان روی میز مذاکره باشه. اینطور نباشه که فقط راجع به مسائل اتمی بحث بشه و مسائل حقوق بشر فراموش بشه. زیرا اگر فقط مسئله اتمی حل بشه، ملت ایران را رها کردن و جانب دولت ایران را گرفتن. با عرض تشکر.
این احمدی نژاد پولای ملت ایران رو افومل میکنه. خدافظ، دیگه امری نبود.
الان رادیو فردا سلام عرض کردم. خرابی های اسرائیل و پولیس رو باید ایران بده لبنان آباد بشه. قربانت برم. این بدبختی ها چیه سر این مملکت میاری داخل شما؟ خدافظ.
سلام، من در رادیو فردا تماس میگیرم. میخوام از آقای احمدی نژاد بگویید که این خط دلخرجی میکنید، به فکر این ایرانی های بدبخت هم باشید. فرج الله هستم از بیرم.
ما مردم ایران راضی نیستیم که کشور خودمان مریض به خاطر پول و نداشتن هزینه بیمارستان در راهرو بیمارستان به خاطر بیپولی جان بدهه و بودجه های ما رو در لبنان و فلسطین و در افغانستان خرج کنه. ما مردم ایران راضی نیستیم. فرق حکومت گذشته با الان این هست که اگر حکومت گذشته پادشاهی و سلطنتی یا دیکتاتوری بود، به مشکلات و مسائل مردم هم رسیدگی میکرد، ولی الان با دیکتاتوری گرفتار هستیم که پاسخگوی مشکلات مردم نیست. به امید آزادی، اگر آزادی داشتیم احمدی نژاد نمیومد بودجه ما رو در فلسطین و لبنان خرج کنه و آزادی خواهای ما هم در اوین به سر ببرن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221111113.
امروز شنبه، همچنان با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، وعده داریم برای تحلیل اقتصادی روز. آقای خاوند با سلام به شما. آقای خاوند، سفر اخیر محمود احمدی نژاد به لبنان توجه رسانه‌های بین‌المللی رو جلب کرد، به ویژه که کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان از دید رسانه‌ها پوشیده نموند. شما می‌دونین حجم این کمک‌ها چقدره و به چه مواردی مربوط میشه؟
گزارش‌هایی که منتشر شده طی 2-3 روز گذشته در رابطه با سفر رئیس جمهوری اسلامی به لبنان تنها یک ارزیابی تقریبی به دست میده از این مسئله. روزنامه فرانسوی لوموند در آخرین شماره خودش به تاریخ 16 اکتبر می نویسه که ایران برای بازسازی جنوب لبنان که در جریان جنگ با اسرائیل آسیب دیده بود، نزدیک به 1 میلیارد دلار هزینه کرده، از جمله برای ساختن 670 کیلومتر راه، 73 مسجد، 48 پل و 19 مرکز پزشکی. و به همین مناسبت لبنانی ها با فریاد دکتر احمدی نژاد، پدر مقاومت، جنوب لبنان سپاسگزار تو هست، از او استقبال کردند. از طرف دیگه در جریان همین سفر آقای احمدی نژاد که 13 و 14 اکتبر انجام گرفت، ایران یک وام 450 میلیون دلاری قرار داده در اختیار لبنان برای انجام طرح‌هایی در زمینه‌های برق و آب. تکرار میکنم آقای حسینی که اینها گوشه ای هست از کمک های ایران به لبنان و به خصوص حجم کمک های نظامی به حزب الله لبنان رو طبعا در بر نمیگیره.
با این صحبت هایی که کردین آقای خاوندین، کمک ها میتونه هدف های سیاسی و استراتژیک داشته باشه یا هدف های اقتصادی مثل اشغال بازار لبنان رو هم در بر میگیره؟
برای توجیه کمک هایی که دولت جمهوری اسلامی در اختیار لبنان قرار میده، پیدا کردن دلایل اقتصادی واقعا کار دشواری است. در روابط بین المللی میدونیم که معمولا کمک های مالی و اقتصادی از طرف کشورهای ثروتمند در اختیار کشورهای فقیر قرار میگیره. سطح ثروت مردم یک کشور از تقسیم کل تولید ناخالص داخلی بر جمعیت اون کشور به دست میاد و به این شاخص گفته میشه تولید سرانه که با دلار اندازه گیری میشه. اگر به آمار بین المللی از جمله گزارش های صندوق بین المللی پول مراجعه بکنیم، ملاحظه میکنیم که تولید سرانه در لبنان 9000 دلار هست و در ایران 4400 دلار. به بیان دیگر یک ایرانی به طور متوسط نصف سطح زندگی یک لبنانی رو داره. اگر ایران به افغانستان یا تاجیکستان کمک مالی بده این قابل درکه، ولی هزینه کردن 1 میلیارد دلار از طرف جمهوری اسلامی برای بازسازی جنوب لبنان مسلماً پرسش‌های زیادی رو مطرح می‌کنه در افکار عمومی ایران.
بعد اون وقت این کمک‌ها تنها شامل لبنان میشه یا جنبش‌های مختلف، کشورهای مختلف به ویژه کشورهایی در آفریقا و آمریکای لاتین رو هم شامل میشه؟
عرض کنم که ایران به کشورهای زیادی کمک می‌کنه در آفریقا و همینطور در آمریکای لاتین. کمک‌های ایران به کشورهایی مثل زیمبابوه میره، گامبیا، نیکاراگوئه، بولیوی، تانزانیا، جمهوری دموکراتیک کنگو و غیره. فهرستش زیاده. این کمک ها با هیچ منطقی نمیخونه. خود آقای احمدی نژاد به عنوان یک خاطره شیرین تعریف کرده که یک پیرزن ونزوئلایی وقتی خانه ای رو که ایرانی ها برایش ساخته بودند تحویل گرفت، از اینکه رئیس جمهوری اسلامی برای او رفاه به ارمغان آورده تشکر کرده. خب بد نیست بدونیم که تولید سرانه در ایران 4400 دلار هست و در ونزوئلا 11400 دلار.
یعنی ضرب‌المثلی که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است اینجا صدق نمی‌کنه. در حقیقت
صدق نمی‌کنه و به خصوص مسلماً افکار عمومی ایران هم دقیقاً به همین ضرب‌المثل فکر می‌کنن.
بسیار ممنونم آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
روز شنبه است، روز اول هفته و روز بیرون آمدن روزنامه‌ها. در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
درود بر شما و صبحتون بخیر.
آقای رفیع‌زاده، امروز مطالب پرباری برای ما دارین از روزنامه‌ها. مطلب اول اینکه سخنان آیت الله جنتی درباره نگرانی مردم از پیامدهای حذف یارانه‌ها یکی از مطالب عمده امروز روزنامه‌ها است.
بله، امروز اغلب روزنامه‌ها و از جمله روزنامه ابتکار هشدار یارانه‌ای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به دولت رو منتشر کردن و از قول ایشون نوشتن که من اخیراً خبردار شدم که قیمت آب و برق در کشور تا 4 برابر شده و به وزیر تلفن کردم، نامه نوشتم، اما هیچ کدوم از مقامات دولتی به من جواب روشنی ندادن. ایشون در این حال گفته که اجرای حذف یارانه ها یک جراحی و خونریزی در پی خواهد داشت که باید تلاش بشه آثار اون به حداقل برسه.
از طرف دیگه روزنامه جام جم گفته که پس از نگرانی 30% بلیت هواپیما باید در انتظار افزایش 80% قیمت بلیت هواپیما بود.
روزنامه جام جم خبر داده که پس از اجرایی شدن گرانی 30% بلیت هواپیما، مسئولان شرکت‌های هواپیمایی اعلام کردند که این افزایش نرخ بلیت تنها یک گام به سوی واقعی شدن قیمت هاست و از این پس اگر مردم مایل هستند که ما نوسازی بکنیم ناوگان هوایی رو، باید تا 80% قیمت بلیت ها رو افزایش بدیم. آقای حمید بهبهانی وزیر راه هم به روزنامه جامع جم گفته که شرکت های هواپیمایی خیلی بی پولن و این گرانی بلیت براشون در واقع فقط میتونه بدهکاری هاشون رو جبران بکنه.
اینطور که معاون اجتماعی نیروی انتظامی گفته، خرید و فروش ماهواره از این پس مانند مواد مخدر تلقی میشه و ممنوع خواهد شد.
روزنامه آرمان از قول معاون اجتماعی نیروی انتظامی خبر داده که خرید و فروش ماهواره ممنوع شده و ایشون گفته که ماهواره مثل مواد مخدر هست و خرید و فروشش جرم به حساب میاد، چرا که سلامت روحی و جسمی افراد رو به خطر میاندازد. آقای بهمن کارگر البته تاکید کرده که فروپاشی بنیان خانواده، اعتیاد، طلاق و حتی اینترنت جز تهدیدات اجتماعی در ایران هستند و باید مراقب اینها بود. ایشون در این حال تاکید کرده که مردم بهتره به سراغ مدرسه و مسجد برن و برای نجات از این وضعیت پیش آمده در کشور به این اماکن در واقع توجه بکنن.
روزنامه خراسان گزارش مفصلی رو به افزایش آمار قتل‌های خانوادگی و فرار از خانه اختصاص داده.
به نوشته روزنامه خراسان، مرکز پژوهش‌های استراتژیک اجتماعی که یک نهاد دولتی هست در تحلیل نشان داده که قتل شوهر به دست همسر، قتل زن به دست شوهر و کشته شدن فرزندان به دست والدین طی 10 سال اخیر 2.5 برابر شده در کشور. به نوشته این روزنامه در سال 85 و 86 رشد قتل‌های خانوادگی با افزایش غیر مترقبه‌ای همراه بوده و از 41.5% به 51.7% رسیده. روزنامه خراسان در این حال خبر داده که فرار از خانه هم که در سال 71 18 مورد از هر 1000 نفر بود، اکنون به 36 مورد در 1000 نفر رسیده.
در حالی که جمعه 15 اکتبر روز جهانی نابینایان بود، امروز مردم سالاری در مطلبی نوشته از سال گذشته تا امسال خبر خوشی برای نابینایان وجود نداره.
به نوشته روزنامه مردم سالاری، رئیس انجمن باور در روز جهانی عصای سفید اعلام کرده که متاسفانه پیشرفت یا خبر خوشی از سال گذشته تا امسال برای معلولان و به ویژه برای نابینایان وجود نداره. آقای سهیل معینی تاکید کرده که برانگیزترین اخبار در طی 1 سال گذشته به نابینایان رسیده، از جمله اینکه افراد نابینا و تحصیل کرده در آزمون‌های استخدامی وزارتخانه‌های مختلف و به ویژه آموزش و پرورش همگی مردود اعلام شدند.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
خواهش می‌کنم، روزتون بخیر.
خب چند ثانیه‌ای به ساعت 7:27 مونده و در اینجا با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی وعده داریم که درباره بازی دیروز پرسپولیس استقلال هم برای ما مطالبی تدارک دیده.
دنیای ورزش. در شهرآورد لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در ورزشگاه آزادی 80,000 نفر فقط شاهد 1 گل بودند. گل دقیقه 91 فرهاد مجیدی که استقلال را در مقابل پرسپولیس برنده به رختکن فرستاد. رقابت دو تیم از بازی‌های هفته 11 لیگ برتر بود و پرسپولیس که موقعیت‌های بیشتری از استقلال برای گلزنی در اختیار داشت، بازی را با گل ثانیه‌های آخر واگذار کرد. وقتی که به گفته علی دایی سرمربی سرخپوش‌ها، پرسپولیس سزاوار آن نبود.
متأسفانه تو روزی که اصلاً و ابداً مستحق باخت نبودیم، باختیم.
که این یک واقعیت است، واقعیتی که علی فتح‌الله زاده سرپرست باشگاه استقلال هم آن را قبول دارد.
این بازی انصافاً پرسپولیس بهتر از ما بازی کرد، ولی ما خب از فرصت استفاده کردیم و بردیم.
استقلال با این پیروزی به رده دوم جدول رفت در فاصله 4 امتیازی ذوب‌آهن پیشاهنگ و پرسپولیس به رده 4 سقوط کرد. ذوب‌آهن در خانه با 3 گل ملوان را شکست داد و تیم دیگر اصفهانی سپاهان در قزوین 4-2 در برابر پیکان ته جدولی پیروز شد. در حال حاضر ذوب‌آهن، استقلال و سپاهان به ترتیب با 24، 20 و 19 امتیاز اول تا سومند. پرسپولیس و پاس هر کدام با 18 امتیاز 4 و 5. پاس دیروز در همدان از شاهین بوشهر 1-2 شکست خورد. به گفته علی اصغر مدیر روستا سرمربی پاس، این تیم در روز بد خود به میدان رفت.
بچه‌های ما نیمه اول خیلی بد بازی کردن و امروز روز بد ما بود و هیچ جای صحبت فنی هم باقی نذاشتن.
اما حمید استیلی سرمربی تیم شاهین بوشهر معتقد است پیروزی حق تیمش بوده.
میتونم بگم شاید به حقمون رسیدیم، واقعا احتیاج به این 3 امتیاز بازی داشتیم، جایگاه ما توی جدول نباید اینجا باشه.
شاهین بوشهر در مکان 16 جدول در میان 18 تیم قرار دارد. از دیگر نتایج بازی‌های روز جمعه لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، مساوی بدون گل نفت تهران بود مقابل سبای قم و مساوی 1-1 فولاد خوزستان در برابر تراکتورسازی تبریز. در آلمان دیشب هفته 8 بوندسلیگا 1-1 مسابقه آغاز شد که تایان بروسیا دورتموند در زمین اف سی کلن که 16 است 2-1 به پیروزی رسید. گل پیروزی بروسیا دورتموند در ثانیه های آخر بازی زده شد.
Borussia Dortmund score again in the last minute of the game. Borussia Dortmund take the lead.
دورتموند با این پیروزی پیچ‌آهنگ بوندسلیگا شد، ولی امروز اگر ماینز در خانه به هامبورگ نبازد سطح جدول را پس می‌گیرد. و در مسابقات تنیس مسترز شانگهای در چین بازیکنان شماره 2 و 3 جهان به نیمه نهایی رسیدند تا امروز به مسافه یکدیگر بروند. نوواک ژوکوویچ از صربستان مقابل روژه فدرر سوئیسی. بازی دیگر نیمه نهایی میان آندی ماری از بریتانیا و خوان موناکو از آرژانتین برگزار می‌شود.
حبیب روشنزاده. به ساعت 7:30 و پایان این مجله می رسیم. نیم ساعت موسیقی و سپس مجله بعدی در ساعت 8.